أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكريم بهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، صلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالغيب الأعظم محمد وعلى آله وسلم. هم بحث منقطع نشد و همین که بحث را مقدمه قرار بدیم برای تشرف به محضر بای عظیم و شأن کمیل، عرض شد که انسان در عرف عرفان باید اولین مرحله ای را که طی می کنند تا بتواند به انسان حقیقی راه پیدا کند مسئله توحید است. باید حقیقت توحید حل بشود. منتها در وادی توحید عددی و خدای جدای از نظام عالم نباشید. حدیثی از جناب امام صادق سلام الله علیه است که می فرمان اگر ما بخواهیم کثرت بدون وحدت ببینیم، زمین و آسمان مشاهده کنیم و در این متن کثرت اون حقیقت واحد وجود را مشاهده نکنیم، این گروه کسانی هم که چشم راستشون نابیناست، با چشم چپشون به نظام عالم نگاه می کنن. از اینها تعبیر می شود که اینها زندیقن. و اگر کسی هم بخواهد وحدت رو نگاه کنن، حق فقط ببینن، جایگاهی برای موجودات نظام عالم در عالم قائل نشود، اینها چشم چپشون نابیناست، چشم راستشون میبینن، بازم یک چشمن نه دو چشم. از اینها تعبیر میشود که اینها قائل به تعطیلن، مثل همون که در داستانهای متعارف بچه ها آمد. متکلمین هم همین رو میگن که خدایی بود، عالم اصلا نبود. بعد همانند این که یک بنایی شروع به ساختن ساختمان میکند، این خدای بنا شروع کرد ساختمان نظام هستی رو بسازد. حالا از چه زمانی ساخت؟ از جنبه تاریخ زمانی چندین میلیون سال، چند میلیارد سال این عالم ساخته شد. در اون هم بحث‌هایی پیش آوردن. وقتی اشکال شد که زمان خودش هم جزوی از موجودات نظام هستی است، قبل از تحقق اصل عالم زمانی نبود تا بگیم یک میلیون یا یک میلیارد یا چند میلیارد سال، مجبور شدن گفتن یعنی در یک زمان متوهم و موهوم، یک زمان وهمی خدا بود و عالم نبود، بعد خداوند عالم رو ساخت. این توحید هم توحید تعطیلی است که امام صادق می فرماد اگر کسی فقط خدا ببیند و غیر حق و عالم را اصلا براش جایگاهی باز نکنن، این گروه هم قائل به تعطیلن. که الجمع بلا تفرقه تعطیل. اگر جمع قائل بشن، وحدت قائل بشن، قائل به کثرت نباشن، بدون کثرات، بدون موجودات، این تعطیلی فیض حق است. و تفرقتو بلا جمع زندقه، اگر قائل به کثرت بشوند مثل ماتریالیستا، ولی در متن این کثرات خدای واحد رو هم مشاهده نکنند و تفرقتو بلا جمع زندقه، این هر دو گروه با یک چشم میبینن، منتها زندیقی ها چشم راستشون نابیناست، با چشم چپ میبینن، و اونهایی که قائل به جمعن اینها چشم چپشون نابیناست، با چشم راست بیناین. بعد امام صادق فرمود والجمع بینهما التوحید، یا والجمع بینهما توحید، باید بین کثرت و وحدت جمع کنید، هم قائل به حق بشوید هم قائل به خلق بشوید، نه خلق را جدای از حق کنید تا زندیق باشید، نه حق را جدای از خلق کنید تا تعطیلی پیش بیاد، بلکه در متن موجودات نظام هستی حق را مشاهده کنید که هم خدا را قائل باشید و هم خلق رو قائل باشید، با دو تا چشم به نظام هستی و حقیقت او بنگری، که می فرماین عارف ذل عینین است. عین یعنی چشم، در اینجا عارف دارای دو چشم است، با چشم راستش حق رو می بیند در متن کثرات، و با چشم چپش خلق رو می نگرد در عین حالی که قائل به حق است. ولذا همون طوری که انسان در نشأه طبیعت اگر چشم راستش کور باشد چشم چپ بینا باشد ناقص است، به هر حال اگر یکی از دو چشم رو شخص نداشته باشد نقص وجودی دارد، و انسانی که در نشأه طبیعت هر دو چشم رو دارد کامل است، در مقام معنویت و علم هم این چنینه. اگر کسی دارای دو چشم حقیقت بین بود می شود عارف کامل، و اگر کسی با یک چشم به نظام هستی بنگرد یا به خلق یا به حق، هر دو گروه ناقصن، اینها می شوند ناقص محجوب، اون می شود عارف کامل که هم حق می بیند هم خلق را مشاهده می کند، منتها حق را غنی می بیند و خلق را فقیر. برهانی که عارف دارد برهان فقر و غناست دیگه، برهان واجب و امکان به اون معنا رخت برمی‌بنده، برهان نظم و نازم به معنای متعارف فلسفیش می‌رود، برهان فقر و غنا می‌آید که در نظام هستی یه حقیقت غیر متناهی غنیست و مابقی همه شؤونه، این یه حقیقت هم که فقر محض به اویم، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این اولین پله دیدگاه انسان عارف است در قوس صعود که میخواهد به مقام انسانیت برسد، ولی اگر این یک پله رو صعود نکند همون حیوان ناطقی است که جلسات قبل حرف زدیم، بعد در درس بعدی هم در جلسات بعد هم مفصلا باز بحث حیوان ناطق میاد. حالا بعد میبینید که تقریبا حیوان ناطق اکثری مردم را او میگیره، انسان که جانور گویا باشد اکثری اینهاین، اون انسانی که به حقیقت آدم است باید این پله توحید رو دقیقا حل کند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، باید حل بشه. اینه که این آیون فرمودن ما یک وجود بیش نداریم، این رو هم متن آیه قرآن است، قل هو الله احد هم یکیست، که این یکی صمده پره، این جا خالی نداره، غیر متناهی هم هست، یعنی هر چه بنگری و ببینی و هر چه را تصور بکنی اوست، و چون دومی بردار نیست، چون فرض دومی محاله، اگر گفتیم یک وجود است غیر متناهی، میخواید دومی رو در کنار غیر متناهی کجا جا بدی؟ آقای غیر متناهی جایی رو خالی نگذاشت تا اون دومین جا خالی رو پر کنن. حالا اهم از این که این اولی از او بیاید یا این که اون دومی از اولی بیاید که لم یلد ولم یولده. چون الله صمد است لم یلد ولم یولده. بله کسی بگه خب خدایی هست، زمینی هست، آسمانی هست، اون وقت این سوال پیش میاد حالا خدا از آسمون آمده یا زمین و آسمون از خدا آمده. بعد فوقش اینی که بفرمایید خب بشه خدا هم باشه، آسمان و زمین هم باشن به عنوان وجود مستقل و این وجودها از او بیاین. سوال پیش میاد چجور از او میاین؟ موجود جدا، یک موجودی که از حق جدا بشود از حق بیاید یعنی چه؟ هیچ عقل فیلسوف به هیچ عارفی این رو تجویز نمی کند که بخواید برای نظام هستی دو تا وجود بسازید. یک وجود با حدودش، با شؤونش، با تجلیاتش، مثل اینکه شما یه شخصیتی، این یه شخصیت هم عقل است، هم نفس است، هم بیناست، بصیر است، هم سمیعه، هم علیمه، هم هوشیار است، هم بدن است، هم خیال است، هم وهم است، هم سر است، هم مافوق اون. باید یه همچین حقیقتی رو ترسیم کرد که هم خلق نه این که نباشن و نه این که حقم نباشه، نه این که حق جدایی از خلق باشه مثل قائلین به وحده، و نه خلق جدایی از حق باشن مثل اونهایی که زندیقن، بلکه واقعا یک وجود حق باشد و این یک وجود حق همه جا هست، شؤون او و تمام این نظام هستی رو که مشاهده می‌فرمایید همون یکی رو دارید می‌بینید. الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است، انا لله و انا الیه راجعون. موج که از دریا می‌آید، این موج همون آب برخواسته است، نه اینکه می‌شود گفت موج غیر دریاست. به یک معنا می‌فرمایید موج غیر دریاست، به یک معنا می‌فرمایید دریا غیر موجه، اما نه غیریت جدا. شما آب دریا رو بردار بگذار کنار، بعد حالا در این برکه وسیع دریا ببین موج میاد، موجی نیست. وقتی آب برداری موج برداشته شد. این موجها رو که به هم قیاس میکنید، میگید این موج اول، اون موج دوم، اون موج سوم، اون موج چهارم، این موج کوتاه، اون موج بلند، این موج شدید، اون موج خفیف. اما این شدت و خفت و این کوتاهی و بلندی غیر از همون آبه که میفرمایید موج خیزاب است. یعنی آب که بر میخیزد نام میگیرد به نام موج، والا همین خیزاب فروکش کند و بنشیند. میبینید هست همون آب، همون دریا. اول وقتی موج که میآید خیلی با شتابه، از قعر دریا موج که بر میخیزد که انه آرام بر میخیزد، آمد در وسطها که تا میرسد به طرف ساحل بر میخیزد، طوری بر میخیزد که انسان هرچی میبیند فقط امواج میبینه، گویا اصلا دریایی نیست، ولی اینکه متن امواج خود دریاست. و بفرمایید که اصلا امواج یعنی دریا. بعد وقتی این موجها میان بالا، تمام کسرات همه به منزله این امواج هم نظرها رو جلب میکنن، حق دریا رو غصب میکنن. این امواج همه قاسبانه میگوین ما موجیم، او میگوید من شدیدم، دیگری میگد من خفیم، این میگوید من بلندم، او میگه من کوتاهم. ما رو اونچنان در این بلند و کوتاه، شدت و خفیف ما رو غرق میکنن که ما رو اشتغال به امواج میدن، از خود دریا بیخبریم. وقتی میاد برخورد میکند به ساحل، پوزش به خاک مالیده شد، بر میگردن. وقتی بر میگردد دیگه موج آمده زیر دریایی میرود، خجالتش میاد.
یه وقتی دریا رفتید درست دقت کنید، ما خیلی اینو فکر کردیم، موج وقتی میآید خیلی منمن میکنه، وقتی رسید به ساحل میخواد برگردد، میبیند تا الان میگفت من موجم، از دریا خبری نیست. اون که بیننده بود را هم در موج بودن غرق کرد، بیننده هم همش میگفت موج موج. وقتی آمد و پوزش به خاک مالیده شد، دید موجی نبود، همون دریا بود، حالا سر رو خم میکند، باز این پایینی برمیگرد. تمام موجها میان به ظاهر میآیند، وقتی میروند به سوی باطن میروند، بعد دوباره باز همین جور میرند و برمیگردند. این آبهایی که آمده بازم برمیگرده تو قعر دریا. اونچنان دریا هست که ولذا زود دریا غرق میکند، برخلاف رودخانه. رودخانه آمد و رفت ندارد، فقط میآید و در یک خط مستقیم میرود. دریا چون دایره ایست میآید و بر میگردد، زود غرق میکند. چرا زود غرق میکند؟ وقتی امواج میآیند آدم را هول میدن به ساحل، وقتی بر میگردن آدم را هول میدن به باطن، لذا زود آدم غرق میشه. ولی در رودخانه نه، شما در رودخانه روی ما به اصطلاح موج رودخانه، حرکت سریع رودخانه از مغرب مثلا به طرف مشرق، وقتی بالای سرش مثل یک انسان میتی آدم نش بگیره، این قشنگ آدم رو میبره و دیگه نیازی هم نیست که هی تلاطم داشته باشه رفت و برگشت، چون حرکتش حرکت استقامی است. یعنی از یک نقطه مثل سرچشمه برمی‌گرده، بعد به سوی یک نقطه دیگر در طرف مقابل میرود، ولذا رودخانه خط مستقیمه. حالا یا خط مستقیم یا خط منحنی، اما بالاخره نقطه آغاز غیر از انجام. ولی دریا وقتی امواج میآیند نقطه آغازشون همون انجامه، وقتی میان با شتاب میآیند میخیزند، این میشود مظهر هو الظاهر. وقتی آمدن رسیدن به ساحل بر میگردن، حالا که میخواد برگرده سر رو اونچنان خم میکند، پنهان در مقابل دریا خجالت میکشه، میگه تا الان ما خیال میکردیم ما کسی بودیم، با حال این که برگشتیم دیدیم همون تویی و این تو بودی که ما شدی و ما بودیم که تویی. الهی موج از دریا خیزه، این از این طرف وقتی میاد با وی آمیزه. برای اینکه موج رو بخواید از دریا از آمیزش به دریا بردارید، موجی نیست. در وی گریزد، برخلاف آب رودخانه، آب رودخانه از منبعی بر میخیزد، اما دیگه در همون منبع در نمی آمیزد و در خود او هم گریز نداره، گریزش اینه که بره نقطه دیگر. اما اینجا وقتی آب و خیزاب از دریا میآید بر میخیزد، حالا با خود دریا آمیزش دارن، اما آمیزششون اتحاد وجودیه. یه حقیقتا درست میفرمایید موج غیر از دریاست، اما نه غیر تباینی که این غیر از اوست. جناب حضرت امیر سلام الله علیه در نهج فرمود که حق غیر از خلق است، خلق غیر از حقن، اما نه بینونت تباینی، نه جدایی اونطوری، بلکه بینونت وصفی. پس وقتی میان بر میخیزن، با خود آب و دریا آمیختن، اتحاد وجودی دارن. حالا که آمد خورد به ساحل میخواهد بگریزد، باز باید در خود دریا بگریزد، در دریا میگریزد، ساحل تحویلش نمیگیره. چون موج بخواهد از دست دریا در بره به ساحل، معدوم میشود هیچ موجودی هم به طرف عدم نمیره، همش موجود به طرف وجود میره. حالا وقتی آمد میخواد برگردد، باز به طرف وجود برمیگرده و وجود دریاست. پس با وی آمیزد، یک، در وی میگریزد، یعنی در خود دریا برمیگردد به خود او، در وی گریزد. حالا چه کنه بیچاره؟ و از وی ناگزیر است، آخه چیکار کنه؟ نمیتونه در بره، اگر برود دیگه نیست میشه، ناگزیر است. اینه که از تعمیر در دعای کمل فرمود ولا یمکن الفرارو من حکومت، کجا میخوای در بری؟ تو میخوای از حکومت و قلمرو به حکومت وجود در بروی، میشود عدم. وقتی عدم شد، عدم هیچه، هیچ که چیزی نیست و هرگز وجود به طرف هیچ نمیره. پس از وی ناگزیرم هست، چه کار کنه؟ درد بیدرمون بر میخیزد که در برود، میبیند دریا میگه هر کجا بری منم. میخواهد که آمیزش کند، میبینه راهی نداره جز اینکه با دریا بیامیزد. میخواهد از دریا بگریزد، میبیند راه گریزم نداره. ولا یمکن الفرار من حکومته. بعد میبینه ناگزیره. حالا که ناگزیر است و انا الیه راجعون، وقتی میآید انا لله خلقه، وقتی میرود و انا الیه راجعون حق. اینی که سائل از جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کرد که آقا وجود چیه؟ آقا فرمود غیر وجود چیه؟ شما سوال میکنید وجود چیه؟ ما سوالمون غیر از وجود چیه؟ شما غیر رو بیاورید ببینید اون چیه؟ وجود که معلومه وجود است، یعنی هست خودشه. این توحید باید در ابتدای انسان در عرف عرفان، یعنی در سیر عملی انسان و رسیدن به کمالات انسان عرفانی و قرآنی، باید این یکی حل بشه. ولذا به نظر میرسه که در الهی نامه آقا خیلی لطایف خوابیده است، اما شما تمام این لطایف رو که نگاه بفرمایید میبینید که این لطیفه الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است انا لله و انا الیه راجعون، این یک الهی رو یک حساب خاص. اصلا این یک الهی در الهی نامه یه حساب خاصیه. و استاقام خیلی روی این عنایت دارن، نوعاً در نوشتجات، در فرمایشات، در چه روی این الهیشون خیلی عنایت دارن. این از اون توحیدهای نابه و حقیقت حق و خلق در همین عبارت خوابیده شده. این الهی به منزله شرح این آیه کریمه انا لله و انا الیه راجعونه که باید حقیقت این آیه برای انسان درست حل بشه. اگر این درست حل شد، حالا قدم میگذارد به انسان در عرف عرفان. دیگه حق جدا نه، خلق جدا نه، دریای جدا نه. بعد مثال میزنم برای این قضیه. ماهیان در دریا شناورن، خیلی از دریا حرف شنیدن، در درون آبن. اصلا ماهی بدون آب قابل زندگی نیست، نمیتونه حیات داشته باشه، حیات جان او به آبه. خیلی از دریا حرف شنیدن، هر کسی رسیده به این ماهیان گفت آقا دریا چیز عجیبیه. دریا، این ماهیان جمع شدن پیش بزرگشون، به خدمتشون رسیدند و از بزرگشون پرسیدن که آقا ما شنیدیم دریا یه چیز عجیبیه و خیلی دوست داریم ایشون رو ببینیم، دریا را ببینید چجور تو دریایم بیخبر، خیلی دوست داریم دریا رو ببینیم، یه راهی نشون بده که ما این طریق و راه رو طی کنیم برای زیارت جمال دلارای دریا. اون ماهی بزرگ که از او تعبیر می‌فرمایند به پیر راه، به مرشد، یا دیگه تعبیراته، به عقل، یا شرع مقدس می‌فرماید به جبرئیل، جبرئیل بعد میاد در بین عرفا میشه پیر، پیر مقام، پیر مرشد میشه، بعد مراد که مرید به دنبال او به راه میفته. بعد این پیر بزرگوار کتل تی کرده دریا رو شناخته به اینها برگشت فرمود که شما چرا به دنبال دریا هستید؟ این آبی که الان در او هستید و حیات شما به این آب است، خود همین آب دریاست دیگه. عده‌ای برگشتن باورشون آمده که حرف راست میگه، اما عده‌ای تکذیب کرد که یعنی شما میخوای بگی که اون دریایی که این همه ما از او حرف شنیده ایم، این دریا همین آبه؟ بله، تکفیرش کردن و گفتن شما میخواید ما رو گمراهمون بکنید. به پیرشون، به بزرگشون عرضه داشتم که شما میخواید گمراهمون کنید. این رو جناب مرحوم سید حیدر آملی علیه الرحمه در جامع الاسرار آورد. حالا در این لقاء الله هم مشاهده میفرمایید، ترجمه به فارسی هم شده، نگاه بفرمایید از صفحه احتمالاً 30 به بعد. بعد آمدن او رو تکفیرش کردن که این پیر ما میگوید آب یعنی دریا. عده ایمان آوردن، اکثری هم تکذیبش کردن و حتی حکم به قتل این ماهی را هم صادر کردن که ایشون کافر شده، مثل اینایی که حکم قتل عرفا را صادر میکنن. یه خدای جدایی درست کرده، یه دریای جدایی و یک آب و یک ماهی جدا، بعد دنبال این میگرده که این دریا رو پیدا کنه که این دریا چه حقیقتیه که هر کجا میرویم سخن از دریاست. آخه نه اینکه ماهی تو آبه، هر کجا میره همین دریاست دیگه، هر چه میبیند تو داخل دریاست، بعد هر چه هم میشنود دریا میشنوه، اصلا حرف از ساحل نمیشنوه، حرف از عدم نمیشنوه. همین مقداری که من و شما حرف از عدم میزنیم، معلوم است این از مدائبات وهمه، یعنی وهم بازیگری میکنه که مفهوم عدم میسازه. این وهم است که بازی میکند امواج، امواج میسازه. این وهم است که بازی میکند امواج رو از دریا جدا میکند. ولذا این ماهیان هر چه میشنون دریا، هر چه میبینن دریا، هر کجا هم میرون دریا، پیش هر کسی هم میرسن همه میگن آقا دریا چیز عجیبیه. ولذا بندگان خدا به فکر این افتادن که این دریا رو ببینن، و که مردیم از بس که دریا دریا کردن هنوز ایشون رو ندیدیم. بعد اون بزرگوار به اینها فرمود بابا تو متن دریایی، این دیگه دیدن از بیرون نیست. شما الان دم بدم دارید آب میخورید دریا، نفس میکشید دریا، حیات دارید دریا، معاشرت با هم دارید دریا، حرکت میکنید دریاست، میبینید دریاست، میشنوید دریاست، لمس میکنید دریاست. بله اینها الان همه دریاست که اگر تو رو از دریا جدا کنن دیگه به یک تعبیری میگیم مرده است، نه بیننده است، نه شنونده است، نه لامسه، نه چشنده است، هیچ یک از اعضا و قوا دیگه نیست، همه از دستش میره. منتها باورش نمیاد که در متن دریاست. حالا کوکو میکنه این اونور میگرده که دریا رو پیدا کنه. اگر این توحید درست برای انسان حل بشه و حقیقتا هم انسان این توحید بر جانش بنشینه نه بر فکرش، یعنی دلش بیارم، ببینی که آروم گرفته، همین بود. منتها آرامش این توحید در جان خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه، و نوعاً اونچنان حدود و ماهیات و مفاهیم عدمیه و بازی وهم و خیال که دربون عقلن، اونچنان به بازی میگیرن که تا حقیقت این توحید بر جان قیام بکند، بله چه بسا سالیانی طول بکشه، که از او تعبیر میفرمایند به حضور و مراقبت. حضور و مراقبت معناش همین، منتها حضور هرچی قوی تر میشه جربزه میخواد، هرچی مراقبت قوی تر میشه باید شدت وجودی شخص زیاد بشه. بعضی ها را دیده ایم، راه هم بندگان خدا افتادن، جوونن، بزرگوارن، راه میفتن، یه جرقه هایی میخورن، بعد میبینی بعد از یه مدتی عجیب ملتهب شده، طوری ملتهب شده داره خانواده رو به هم میزنه، داره منزل رو به هم میزنه، داره اجتماع رو به هم میریزه، حالاتی به خودش گرفته که طاقت نداره اون چرا که گرفته در خودش مثل یه دریا جا بده، هنوز دریا دل نشده. اینها حضور زود اینها رو از پا در میاد، مثل قضیه جناب حمام در خطبه متقین نهج البلاغه. حمام زود از حضور از پا در آمد، از زود غالب تهی کرد. اونهایی هم که به تمثلات میرسن، حالا انشاءالله در بخش وقایع که پیش آمده، اینها الان مبانی اون بحث 23 واقعه است. وقتی در تمثلات اگر اشکال و صور باشه انسان میارمن، که گرچه خیلی ها همین رو هم طاقت ندارن، بل مثلا میبینید به یک اندک شبهی دیدن قش میکنه، از هوش میره، این معلوم است هنوز اون قوت وجودی پیش نیامده، زود قش میکنه، تا چه برسه به تمثلات بیمثال، تا چه برسد بخواهد در نظام هستی به فکر بنشیند، شب خلوت کند، سر و صدا نمیشه. اون دیگه نه، یه خلوتی که آدم رو داغ بکنه شاید چندین ماه وقت بخواد. به هیچ تعلقات جار و جنجال نمیسازه حضور. تنها چیزی که در حضور اصل است سکوته، اصلا کلام و به همزننده حضوره، کلام به همزننده حضوره، دیدن حضور رو به هم میزنه، شنیدن حضور رو به هم میزنه. مگر چطور قوی بشن؟ اونقدر قوی بشن که مظهر یا من لا یشغله شأنون ان شأنم بشن، هم با مردمن، هم ببینن، هم راه برن، هم بخورن، هم در این حال به فرمان عوالم طی میکنیم. اونها مال اوحدیست. ولا ماها طاقت نداریم. ماها به محض اینکه یه مقداری مشغول شدیم حضور میره، حضور میرود. حالا چه بندگان خدایی داشتیم که اینها مثلا بله مثلا معروف شد در اجتماع به کر شده، لال شده، دیگه چیز نمیشنوه، معلوم بود در سکوت افتاد، دیگه چیز نمیشنوه، معلوم بود در سکوت افتاد، بله سکوت گره، سکوت تازه 40 در 40 گره، 5 سال طول میکشه سکوت من. اینو نمیگم برای من و شما، عرضم اینه که اون توحید قرآنی که انسان در عرف عرفان باید پیدا بکند اینا رو نیاز داره، حتما این گونه چیزها نیاز، اما بی اوستا نخیر. بله، چون لعلب این که به یک واقعه قالب تویی کنه و خونش به گردن کی میفته، به حسابش با کیه. حالا نمیدونم اینها رو قتل نفسم میشه حساب آورد، حالا یک کسی قرص میخورد خودشو میکشه، یک کسی هم بدون این که روی حساب پیش برود خدای ناکرده یه مسیر رو در پیش بگیرد زود غالب تویی کنه و از بین بره، اینها نمیدونم حسابش دیگه فرمایشات حرف پیش میاد. حالا اون بنده خدا هم طاقت نیاورد که به از تعمیر عرض کرد آقا شما این آقا رو کشتید که، بله حمام رو آقا داشت راجع به خطبه تو، اونم خطبه توحیدی، خطبه متقین نهج البلاغه، خیلی حرف توحیدی نی، خطبه متقین نهج البلاغه رو بخواید بگذارید در مقابل خطبه توحیدی نهج البلاغه که جناب ابن عبل سید رضی میگوید من نمیدونم 1000 بار چقدر عدد 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر باری برای من خطبه یک تجلی خاص داشت. بله اون یه جان قوی است. اون خطبه رو در کنار خطبه متقین بگذارید ببینید که چقدر با هم فاصله دارن. خطبه متقین مگه چی بود؟ اینه که متقین کسانی هستن اینجوری میخورن، اونجوری راه میرن، اینجوری حرف میزنن، اونجوری معاشرت میکنن. نگاه بفرمایید خطبه متقین نهج را، منتها جناب حمام جانش خیلی آمادگی داشت، هی تجلیات برش میامد دیگه، برای حمام تجلی سرسری شده، تجلی امیرالمومنین تند بوده، گاهی یک تجلی است برای یک نفر نسیمیه، برای دیگر است دیگری سرسریه، مثل یه باد تنده او را از جا میکنه، بسته به افراده، بسته به اشخاصه. با این که خطبه به اون چنان قوی نیست اما بر جان جناب حمام سنگین جلوه کرد، قالب تویی کرده، اون بنده خدا خودشو لال کرد. هر که را اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوختن، میدوزن. اون چنان باید بره تو سکوت حتی یک کلمه حرف زدن کفاره پیدا میکنه. تو اون سکوت 3 روزه حضرت مریم سلام الله علیه افتاد تاب نیاورد، به اندازه‌ای برشون سخت گذشت که برگشت گفت ای کاش مرده بودم یه همچی سختی را از قبل مرده بودم، این سختی رو نمی‌کشید. بله رخش میباید تن رستم کشد، پردلی باید که بار غم کشد. این بار غم توحید خیلی سنگینه. حالا اون بنده خدا 5 سال چه کرده؟ آخه زن هست، خونه هست، منزل اجتماع هست، کوچه هست، مردم هست، دوست رفیقه، با اینا چه کار کرده؟ آقا یه طوری شده که دیگه همه از دم گفتن عجب بیچاره لال شد تا مدتش گذشت که تمام شد باز لال دوباره به حرف در اومده. بله گفتن که خب حتما معجزه شده، خواب دیده، کرامتی پیش آمده، ایشون به حرف در اومده. آقا تا من و شما رو لال بکنن ما بمیریم حرف نزنیم؟ مگه میشه آقا؟ تن نمیدیم. اونی که جناب امیرالمومنین فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که شما رو بمیرونن. چجوری میمیرن؟ اگه کسی میگه مرده یعنی چه؟ جسم گرفته شده، حرف زدن قطع شد، دیدن ظاهری قطع شد، همه چیز قطع شده، میگه مرده. باید یه همچین مردن دست بده، باید بمیره. اونی که جناب شیخ الرئیس فرمود در درس 22 معرفت نفس از 93 اشارات نقل شده که باید خودش رو در حالت تلقینی کذایی چه هر چرا که غیر اوست، غیر خودش، از خودش دور کنه، ببینه خودش چیه، باید خودش رو ببینه چیه. بله، این موتو قبلا تموتوه. فرمودن بمیرید قبل از اینکه ما شما رو بمیرانیم، میتون که اگر خودتون با دست خودتون بمیرید سخت است اما آسونه، ولی اگر ما بخوایم بمیرین میتون اون وقت مشکله. اینه که در روایات آمد مرد 300 تا سکرات داره که در هر سکره مثل اینه، به اندازه سخته که تمام بدن شخص رو آدم با مقراض با قیچی ریز ریز بکنند. این دیگه اگه این مردنی هست که یک کافری، یک بنده خدای گناهکاری، به یک تصادف کردن، به یک حادثه، به یک سکته، به یک سرطان از بین برود، این مرگ رو نمیگن، این مرگ طبیعیه. چه بسا یک کسی با مرگ طبیعی امشب بمیره، من و شما رو ببریم دفنم بکنیم، الان 100 سال از مردن طبیعی او بگذرد، هنوز او نمرده باشه، هنوز او در حال اعتذار باشه، هنوز او محتضر باشه، هنوز تعلقاتش به جسم او، به طبیعت او، به ماده قطع نشده باشه. تا قطعش کنن سخته. ولذا تمام اون بحث برزخ و قیامت و جهنم، اینها همه برای اون مرگ کامله، مرگ تامه، که باید مرگ تام پیش بیاد. اینی که فرمودن خوشا به حال اون کسانی که خودشون به این توحید برسن. این توحید وقتی شخص برسد قیامتش قیام میکنه، این توحید قیامتش قیام میکنه، نه قیامت او براش قیام میکند، قیامت دیگران هم براش قیام میکنند. که حالا وقتی رسیدیم به وقایع، یکی از اون وقایع ظهور بعض الوحوش و بشارته. بله، ظهور بعض الوحوش و بشارته که چشم اگر باز بکنم من و شما رو ببینن معلوم نیست وضعیتمون چیه. اون قیام با این توحید حاصل میشه. این انسان در عرف عرفان این طوریست که اون حقیقت توحید بر او تجلی کرده و الان جانش جلوگه توحید قرآنیه، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، که تا امیدواریم انشاءالله این حقیقت توحید بر ما بنشینه، پیاده بشه، نه در ذهن، نه فهم، نه کتاب، نه خوندن، نه نوشتن، اصلا پیاده بشه، بیابیم شبان روز ببینیم این طوری هستی. بنده خدایی غصه میخورد، گریه میکرد، چیه؟ یک ربع هست 15 دقیقه که حضور من به هم خورده. عجب، حضورش یک ربع به هم خورده. بله، حالا ما عمر خروار خروار، 10 سال 10 سال، 50 سال 50 سال به هم خورده، هیچ گریه نداریم، هیچ ناله‌ای نداریم، اما این بنده خدا 10 دقیقه 5 دقیقه نه 10 دقیقه، 1 دقیقهش، یک آن حضورشون به هم نمیخوره، که اگر بخوره خطره. هر کجا حضور به هم خورد باز میشه انسان حیوان ناطق، دیگه از انسان در عرف عرفان تنزل میکنه، باز دوباره چقدر با زحمت بکشه اون حضور رو برگردانه، ببینه تو دریاست، ببینه دریا دله. امیدواریم انشاءالله این دعای کمیل اینا رو میخواد، اینا رو میخواد. حرف از گناهان متعارف نزنید دیگه، حرف از اون حرفای اون گناه و اینها دیگه، نه حوصله شو داشته باشید نه حرفش اصلا بزنید، حیف جان زبانه واقعا که حرف از اونا آدم بزنید. حرف از حضور مراقبت باشه که اون میخواهید شما انشاءالله. حالا رو به قبله میشیم تا در محضر عرشیه دعای کمیل قرار بگیریم.